پزشکی به طور خاص و برای پزشکان و تبلیغات پزشکی آیین نامه تبلیغات نوشته که در اون آیین نامه تبلیغات صراحتاً قید شده که عزیزان حوزه پزشک و حوزه نظام پزشکی که از سازمان نظام پزشکی شمای نظام پزشکی دارن باید قبل از اینکه تبلیغاتی رو انجام بدن برن و مجوز اون نوع تبلیغات رو از کمیته تخصصی خودشون در شهر خودشون بگیرن و اون سازوکار تبلیغات اونجا از طریق اون کمیته طراحی شده.
آیا واقعا در این اتفاق میفته؟
یا کنید بخشی از جامعه پزشکی که خب اصول حرفه پزشکی رو رعایت میکنن این کار رو دارن انجام میدن.
بله.
بخشی هم که گفتیم که اصلا پزشک نیستن و اصلا دلالن و اصلا پزشک نمان که اینا نه این کار انجام نمیدن و عملا دارن میرن و فعالیت میکنن که اونها از جنبه تأثیرگذاری بر حوزه سلامت عمومی از طریق دادسرای جرایم پزشکی باشون برخورد میشه. یعنی بله. پزشک نیستن ولی چون به واسطه فعالیت در حوزه سلامت و قانون سلامت کشور جرمی را انجام دادن اونجا علاوه بر جنبه عمومی جرم که توسط دادگاه عمومی بهش رسیدگی میشه مثلا فرض کنید در تولید محتوای غیر اخلاقی تولید میکنه، یعنی از این شیوه استفاده میکنن یا داروهای غیر مجاز یا محصولات غیر مجاز رو میفروشن تو صفحاتشون، علاوه بر جنبه عمومی جرم به واسطه این که بالاخره در حوزه سلامت هم دارن دخالت میکنن در طریق دادگاه جرم پزشکی هم به طور خاص رسیدگی میشه این موضوعات و ارجاع میشه، یعنی پلیس رصد میکنه، خود سازمان نظام پزشکی رصد میکنه، اون افرادی که پزشک نیستن و شناسایشون هم پزشک نیستن هم به اون دادگاه میرن و اونایی که پزشکن و تخلف میکنن که میرن تو کمیته انضباطی سازمان نظام پزشکی.
بله.
ولی خب دقت بکنید خانم دکتر، چون ما یه چالش خیلی جدی داریم در فضای مجازی و اون چالش هویت.
بله.
خدمتتون عرض بکنم در بقیه کشورهای دنیا، حالا اونی که مثلا مثال میزنم برای کشورهای دنیا، حالا کشورهایی که بالاخره سازوکار و قوانینی در کشورهای خودشون دارن، حالا مثلا فرض کنید آمریکا، کشورهای اروپایی، حتی کشورهایی مثل ترکیه، امارات، عربستان، قطر و همینا که حتی اطراف خودمون هستن، غیر ممکن هست کسی بتونه فعالیتی بکنه در این سبک فعالیتی که حوزه پزشکی تو ایران داره انجام میده.
بله.
و با این مدل که واقعا از چرخه نظارتی خارجه و خیلی هم مورد انتقاد هست، متاسفانه انتقاد خود جامعه پزشکی، حتی مردم عادی نه، خود جامعه پزشکی هویت خودشون رو در خطر میبینن در برای افرادی که سودجویی میکنن، یعنی سلامت مردم رو بازیشه کسب درآمد کرده. اینو خود جامعه پزشکی به نظر من علاوه بر این که وزارت بهداشت به عنوان تنظیمگر بخشی این حوزه باید وظایفش رو به طور جدیتر عمل کنه، سازمان نظام پزشکی جدیتر تو این حوزه فعالیت بکنه، من خواهشم از خود جامعه پزشکیه که جامعه پزشکی در قالب انجمنهای تخصصی که دارن، خانم دکتر میدونن تمام پزشکا، پزشکان متخصصین کودک، پزشکان حوزه پوست و مو، نمیدونم گوش حلق و بینی، همه اینا انجمنهای تخصصی دارن. ورود انجمنهای تخصصی حوزه پزشکی به حوزه نظارت و سالم سازی فضای مجازی بسیار جدیه که حالا اگه فرصت بود من بخش آخر میگم که چه کارهایی باید انجام بشه که این هویت جامعه پزشکی ایران از واقعا دارم میگم ممانه کسی که برها سالها سابقه کار پلیسی و رسانه‌ای دارم، هویت جامعه پزشکی ایران امروز در خطره از این فعالیت‌های بدون ضابطه حوزه بلاگرهای طبیب نما.
خیلی متشکرم از شما. بله، برای من رسوندن پیامک های دوستانمون که خیلی پیامک داشتیم ولی اینها رو تلفیق کردیم که بتونیم در واقع خیلی کوتاه بهشون بپردازیم. جناب آقای سیروس از سمنان برامون نوشتن که خداییش در زندگی امروزی پزشک بلاگرها خیلی میتونن راهگشا باشن و زمان رو مدیریت میکنن که فرقی نداشته باشه، ولی قبول دارم که تشخیصش خیلی مشکله که بتونی پزشک بلاگر متخصص رو از بلاگر نما تشخیص بدی. ممنون میشم که کارشناسان در این حوزه راهنمایی بکنن. خانم دکتر، فکر می‌کنم شما تو این زمینه بهتر میتونید ایشون رو راهنمایی کنید.
ایشون خیلی حرف قشنگی زدن. واقعیتش اینه که من خودم تو صفحه خودم تمام تلاشم اینه که اگر مثلا یک نفری مثلا توی مثلا روستایی گیر افتاده بچهش تب میکنه،
آره
واقعیتش اینه که حتی تو روستاهای ما خانه های بهداشت حتی اگر پزشک نباشه بالاخره بهیار هست و میتونه کمک کنه. یعنی این رو واقعا نمیتونیم از نظر دور کنیم که بالاخره الان تو روستاهای ما هم دسترسی به خانه های بهداشت وجود داره. ولی واقعا من خودم هدفم اینه، یعنی که مثلا اگر کسی دسترسی به پزشک نداره، شب نصف شب بچهش تب میکنه، بتونه بیا تو پیج من تب بچه‌شو کنترل کنه. و درسته. خیلی هم این بازخورد رو به ما میدن که مثلا ما رفته بودیم مسافرت، بچه‌مو مثلا بیرون روی گرفته بود، اومدیم تو پیج شما نگاه کردیم، شما داروهایی که مثلا حالا دارو من هیچ وقت تجویز نمی‌کنم، مثلا پدیلاکس، پروبیوتیک، ماست، رژیم غذایی، یعنی اون چیزایی رو که میشه تو فضای مجازی برای مثلا تمام موارد بیرون روی تجویز کرد. و من میگم
خانم دکتر، حالا اینکه فرمودید، من با توجه به اینکه خاطرم هست که بچه خواهر خودم تا قبل از یک سال و نیمگی فکر میکنم به انواع لبنیات به شدت حساسیت داشت، یعنی الان اینکه فرمودید ماست، میخوام بگم حتی خود ماست رو هم نمیشه برای همه تجویز کرد.
یعنی دقیقاً همینه، یعنی بعضی وقت آدم میگه که ملت باشه اعتماد به نفسی دارن انقدر تجویز میکنن. یعنی مثلا من خودم برای عید یه پستی درست کرده بودم که شما داروهایی رو که مثلا لازمه توی عید با خودتون همراه داشته باشین چی هست. این چیزی که حالا ایشون گفته که یه ذره واقعا توی دسترسی به پزشک، اون آرامشی که اون پدر و مادر میتونن اون لحظه بگیرن که چجوری تبه بچه‌شون کنترل کنن، چجوری مثلا حداقلش اینه که بابا به بچه مثلا بچه‌ای که اسهال داره نباید آب میوه بدی، نباید نوشابه بدی، چیزی که خیلی وقتا تو ذهن
اطلاعات عمومی در این
آره جا افتاده. بله. که مثلا ممکنه نوشابه نباد داغ مثلا امثال اینا مثلا اسهال بچه رو بهتر بکنه. همین رو مثلا در حد خیلی جزئی آدم بتونه جا بندازه، بتونه
اما چه اندازه باشه یا چطور باشه، یا حالا به قول شما همین بحث تجویزش
دقیقا ما مگستم میگیم اون چند ساعت اول که اوضاع بحرانیه، شما ما به شما کمک میکنیم که اوضاع رو درست کنید و به یه پزشک، به کسی که در واقع صلاحیت دیدن بچه شما رو داره، شما بچهتون رو برسونید. یعنی ما در واقع اون چیزی هم که حتی تو پیج من هست مثلا ملت میرن نگاه میکنن، اون برای چند ساعت یک روز اوله تا پدر مادر بتونن بچهشون رو به پزشک برسونن. یعنی این نیست که مثلا
جایگزین نیست
که بیاد
پزشک.
مثلا بله. یه مطلبی رو بخونن و بتونن مثلا بر اساس اون مطلب کودک خودشون رو درمان
خودمون
بکنن.
خیلی وقتا فکر میکنیم که خیلی از اطلاعات عمومی که ما مثلا راجع به یک بیماری میخوایم به دست بیاریم، ممکنه که در فضای اینترنت یا در خیلی از شبکه‌هایی که میتونن معتبر باشن، ما قبلا اعتبارشون رو چک کردیم، به دست میاریم در حدی که یک اطلاعات عمومی بده که مثلا به چه پزشکی میتونیم برای این بیماری مراجعه بکنیم. در این حد فکر میکنم خیلی میتونه کمک کننده باشه.
یه نکته واقعا بله. جدی وجود داره، تعداد پزشکای متعهدی تو خانم دکتر خیلی کم.
بله.
این یعنی فضای قالب این نیست
متاسفانه.
فضایی است که بله. انحراف کشیده میشه. دقیقا. یعنی که
اصلا تشخیص این
فضای بدیه. یعنی
بله آقای دکتر حاجیان هم بله میخواییم تو این زمینه به ما کمک بکنن. یه پیامکی هم از آقای حمید رضا داریم که برای ما نوشتن. در جایگاه یک استاد دانشگاه اولا تشکر میکنم از پرداخت به این موضوع، و به نظرم تنها راهکار تشخیص میتونه ارتقای دانش رسانه‌ای باشه، البته به صورت کاربردی، وگرنه واقعا در این باره محیط بسیار پرخطره و کاربران رو تهدید میکنه. خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
من قبل از پاسخ به این سوال، در ادامه صحبت‌های خانم حسنپور کارشناس تلفنیتون، یک نکته‌ای رو عرض کنم. خیلی خوبه که اطلاعات راجع به اقتصاد بحث شبکه‌های اجتماعی داده میشه، حالا تبلیغ میشه توی فضای اجتماعی کشور، ولی بسیار بسیار مهمه که همراهش آسیب‌هاش هم گفته بشه.
چون
بحثیه که توی دنیا مطرحه، آسیب‌های شبکه اجتماعی با توجه به اعتیاد آور بودنشون، با توجه به آسیب‌هاش مخصوصا برای بچه‌های زیر 13 سال، بیماری‌های اعصاب و روان از جمله اضطراب، افسردگی، کاهش اعتماد به نفس، کاهش میل به حضور در اجتماعات، اینا همه مطالعاتی که شده در اثر استفاده بیش از حد از شبکه‌های مجازی اتفاق میفته.
ما قبل از برنامه که صحبت می‌کردیم راجع به این موضوع، خیلی از تکنیک‌هایی که ما به عنوان تکنیک‌های سواد رسانه‌ای می‌شناسیم، شما داشتید که داشتید دلایل علمی اون رو بیان می‌کردید، مثلا تکنیک تحریک عواطف و احساسات که حالا در کدام بخش مغز اثرگذاره که این اتفاق داره می‌افته و سایر تکنیک‌ها. روی این موضوع هم باز توضیحاتی بفرمایید.
بله، تو صحبت‌های قبلی گفتم
رو هم باز بفهمید که چطور میتونن تشخیص بدن که در واقع راهکار درست چی هست.
توی صحبت‌های قبلیم یه مقدار توضیح دادم و حالا کارکرد به قول معروف شبکه‌های اجتماعی بر پایه اعتیادآوریه، یعنی بله. سیستم پاداش مغزی رو تحریک میکنه و این سیستم پاداش باعث میشه که مداوم کسی که کاربره هی مراجعه کنه به شبکه اجتماعی، هی یه پاداشی رو بگیره و همینجوری فضاش کوتاه‌تر میشه.
این رو ما در رسانه بهش میگیم نظریه استفاده و خوشنودی، یعنی فرد به طور مداوم وقتی که احساس پاداش میکنه تمایل پیدا میکنه به ادامه ماجرا، مثلا چه که در گیم داره اتفاق میفته.
بله. و به مرور انگیزه هاش برای فضای واقعی کمتر میشه. مثلا بارها شده که توی جمعی نشستیم توی فضای اجتماعی واقعی، تعداد زیادی از افراد گوشی دستشونه،
درست.
میرن تو فضای مجازی اجتماعی. خب این یعنی شروع اعتیاد، یعنی شروع وابستگی. توی فضای واقعی ما میریم وارد فضای مجازی میشیم. خب این یه نکته است که من خدمتتون حتما باید در نظر داشته باشیم. و نکته بعدی که جواب سوال دوستمون بود، از نظر من یکی از مهمترین چیزها ارتقای دانش در مورد ساختار رسانه، نحوه تاثیرگذاری اونهاست که بعد کل مردم بتونن این دانش رو بهشون انتقال بدیم که چجوری فکر کنن، چجوری
که دانش کاربردی باشه دیگه. بله
100% که بدونن چه. نکته بعدی این که تفکر نقادانه داشته باشن به تمام موضوعات، یعنی ابتدایی هم هیچ چیزی رو مردم نپذیرن از اول، همیشه یک علامت سوال داشته باشن.
از کجا معلوم رو بپرسن؟ ما این رو قانون مکس 30 ثانیه‌ای میدونیم، میگیم به محض مواجهه با یک پیام از خودتون رو متوقف بکنید و از خودتون بپرسید از کجا معلوم، و بعد 5 پرسش سواد رسانه‌ای رو از خودتون بپرسید.
و بعد حالا چیزی که ما تو پزشکی بهش میگیم تفکر مبتنی بر شواهد، یعنی باید مبتنی بر داده‌ها و دیتاهای درست، دیتاهایی که اصطلاحاً پاکسازی شده، کلین شده و دیتای درستی هست، نتیجه گیری بر اساس اون داده ها باشه. اگر خود مردم میتونن این کار رو انجام بدن و سطح تفکرشون رو میتونن به اونجا برسونن که این کار رو خودشون انجام بدن، بسیار خوبه. یعنی ما باید به این سمت بریم که همه این کار رو کنن. ولی اگر نتونن، یعنی کسایی بگن که خب من سنم زیاده، توانایی جستجو ندارم، نمیتونم منابع معتبر رو پیدا کنم، قطع به یقین حتما مثلا با افرادی که کارشناسن، مثلا کسی هست که توی این حوزه توی فامیل، بستگان، دوستان، آشنایان اطلاعات بیشتری
منابع
داره،
منابع رسمی هستن که قابل ارجاع باشن که افراد بخوان بدونن که مثلا این فرد قابل اعتماد هست یا نه، بخوان اونجا یه استعلامی داشته باشن.
خب سازمان نظام پزشکی بله. با توجه به کد اسم و خدمت شماره نظام پزشکی،
افراد اونجا میتونن جستجو
کنن که آیا این پزشک هست نیست، تخصصش چیه، و میتونن بهش مراجعه کنن.
خیلی متشکرم از شما. خب فکر میکنم هر کدوم از عزیزان در حد 30 ثانیه فرصت داریم. من پیامک آخر رو برای جناب سرهنگ رجبی میخونم که حالا دوستان دیگه هم پاسخشون رو در این زمینه بفرمایند. خانم نازنین از سعادت‌آباد تهران نوشتن که خوشحالم که این موضوع مهم رو مطرح کردید و به تناسب موضوع کارشناسان محترم میخوام بدونم که بفرمایید از لحاظ قانون چطور با این افراد برخورد میشه و اینکه یک مثال مستند پیرامون این موضوع بفرمایید.
خب توضیح دادم فرایند برخورد با اینها رو، حالا به طور اون چیزی که خیلی الان تو جامعه پزشکی و فضا عمومی کشور مطرحه در حوزه پزشک بلاگرها، متاسفانه پزشکایی هستن که در حوزه زیبایی کار میکنن.
بله.
حالا انواع اقسامشون پیکر تراشی گرفته تا عملهای لاغری و نمیدونم بینی و از اینجور چیزا، که اینا عمده و برجستگی بیشتری نسبت به بقیه حوزه ها داره. خانم دکتر، من تو جنبندی صحبت هم عرض کنم، حوزه فعالیت پزشک بلاگرها، یا حتی میگم حتی پزشک هایی که فعالیت بلاگری دارن، در اکثر کشورهای دنیا با محدودیت بسیار جدی مواجهه.
بله.
از نظر قانونی تقریبا هیچ کشوری مثل ایران این حوزه بدون متولی و به هم ریخته نیست. ما برای اینکه بتونیم دغدغه خانم دکتر برای اینکه بتونه ارتباط برقرار کنه با بیمارش در هر نقطه و در هر زمان، دنیا به سمت راهکارهای پزشکی آنلاین حرکت کرده. سازوکاری که اونجا دیگه مبتنی بر تبلیغات و بلاگری نیست، پزشکه و بر سکوی تخصصی.
اونجا شما باید پول بپردازید ولی اینجا رایگان دارید.
اشکالی نداره، سلامت در حوزه سلامت این ضروری است و اجتناب ناپذیره. اتفاقا در سازوکارهای موجود در دنیا پرداخت پول به عنوان یک ابزار کنترلی است.
خیلی متشکرم. یک جمله خانم دکتر بفرمایید.
اول یه جمله رو می‌خواستم بگم، این که واقعا الان بهای این به هم ریختگی رو به قول آقای جناب سرهنگ واقعا دارن بچه‌های ما میدن، یعنی واقعا بچه‌ها
میدن.
نه بچه‌ها کودکان ما
میدن. بله.
و واقعا یه موضوعی که وجود داره اینه که ما راه میونبر نداریم.
بله. آقای دکتر یک جمله هم شما بفرمایید.
من اگه بخوام فقط یه جمله بگم، یعنی یه کاری بشه که پایه‌ای باشه و اساسی باشه، اون آگاه سازی و آموزشه.
خیلی متشکرم از شما. ممنون از همه شما عزیزانی که امروز ما رو همراهی کردید. بنده لیلا وسالی، دکتر علوم ارتباطات در خدمت شما بودیم با سرکار خانم زهرا بحریه به عنوان تهیه کننده و نویسنده و جناب آقای محسن ثقفی صدا بردار و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور که با آیتم هشتگ کلیک در خدمت شما بودیم. مهمانان امروز ما جناب آقای دکتر پویا حاجیان روانپزشک فعال در حوزه سلامت الکترونیک، جناب آقای سرهنگ محمد رجبی رئیس مرکز پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا و سرکار خانم دکتر سونا اسلامپور فوق تخصص نوزادان متخصص کودکان و فعال در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. وقتتون بخیر و خوشی و خدا نگهدارتون.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نیست نوبه کاره. شکوفانه شکوفانه گل چه با شده، گل چه با شده، گل بل سر داره. نزیز نوبه کاره، بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بمشانیم نوبه کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بمشانیم فصل بهار. شب مهتاب آیم و آیم، آیم و آیم، ای جان دلبر عزیزم، ای جان دلبر. به قربونت به قربونت، چشمه رونه چشمه رونه، نازنین دلبر عزیزم، ای جان دلبر. یا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم موقعه کاره. بیا بریم نغمه بخوانیم، دانه بنشانیم فصل بهار.
بریم
شاید فرز به
مربع سزلی میان برنامه‌ای است که شما عزیزان هم اکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزلی.
اکثر افراد موفق بر این باورند که برای رسیدن به موفقیت انجام کار گروهی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع همکاری و مشارکت نقش مهمی در رسیدن به هدف مورد نظر دارد. به نظرتون مشارکت یعنی چی؟
مشارکت یعنی شرکت کردن. توی کار گروهی شرکت کنیم، مثلا تو انتخابات شرکت کنیم، مثلا توی جلساتی که هست میذارن برای کارهای خانوادگی، جلساتی برای کاری شرکت کردن میگن مشارکت.
تو همه چی، توی خرید و فروش، توی کار، توی زندگی، تو همه چی، یعنی شریک شدن، صحبت کردن، نظر خواستن، نظر دادن، همه اینا هست.
به نظر من با توجه به این که انسان ذاتی که خداوند براش قرار داده و خلقش کرده بر اساس انس هست، یعنی با دیگران باید همزیستی داشته باشه، لازمه زندگی اجتماعی اینه که با دیگران در کارها مشارکت و اشتراک داشته باشه.
به نظر شما مشارکت یعنی چی؟
مشارکت یعنی این که تو یک کار شرکت کردن. ایده ها متفاوت میشه اما هدف هم به همون نظری که یکیه به اونجا ختم میشه.
مشارکت یعنی همکاری. بعد این مشارکت میتونه توی انتخابات باشه، میتونه توی کارهای خونه باشه، توی محیط کاری باشه، توی ورزش باشه، توی تفریح باشه.
همونجوری که گفتن یک دست صدا نداره، در همه کارها قطعا همراهی، همیاری و همدلی و مشارکت قطعا میتونه مثمر ثمر باشه و به اون نتیجهی که ما مد نظرمون هست زودتر و بهتر برسیم.
ما اگر بخوایم مشارکت رو از کوچکترین کار زندگی خودمون نگاه کنیم، همین مثلا کار خونه یه نوع مشارکته. یک کار خیر میخوایم انجام بدیم، مشارکت میکنیم. میخوایم یک کار پژوهشی انجام بدیم، مشارکت میکنیم. از لحاظ مشارکت اجتماعی میتونیم یه نمودی رو که هر چند سال در کشورمون خیلی خوب اتفاق میفته و مردم با حضور خودشون خیلی خوب مشارکت